ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه عبدی ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با ششم ماه فوریه سال 2024 میلادی. برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزارت خارجه طالبان میگوید که سرپرست این وزارت در ملاقات با هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان فریدون سینلی اوغلو یک بار دیگر با تعیین نماینده دیگر خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که در این ملاقات که دیروز دوشنبه انجام شد، امیرخان متقی از نکات مثبت گزارش خاص آقای سینلی اوغلو در رابطه با افغانستان استقبال کرده و تاکید نمود که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و حضور اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به تعیین نماینده خاص دیگر برای این کشور هیچ دلیل مرجع وجود ندارد. با گفته آقای بلخی در این ملاقات روی مسائل دیگر و اجلاس دوحه که به میزبانی ملل متحد در رابطه با افغانستان برگزار می شود بحث شد. ملل متحد می گوید بریتانیا با برنامه غذایی جهان در افغانستان معادل 36.5 میلیون دلار کمک کرده است. برنامه غذایی جهان WFP شب گذشته در وبسایت خود از این کمک خبر داد و گفت که از این کمک حکومت‌های بریتانیا و آیرلند شمالی برای مساعدت با بیش از 2 میلیون فرد نیازمند در این زمستان سرد استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا می گوید که با این پول 13,000 متریک تن گندم، روغن نباتی و حبوبات دیگر خریداری خواهد شد و به 1 میلیون نفر پول نقد نیز توزیع خواهد شد تا اشیای مورد ضرورت خود در زمستان را خریداری کنند. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز دیروز خبر داد که جرمنی 5 میلیون یورو با برنامه‌های کمک بشری در افغانستان مساعدت کرده است. مقامات محلی حکومت طالبان در هرات می‌گویند بیش از 380 خانه دیروز در ولسوالی زندجان به زلزله زدگان سپرده شد. نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این خانه‌ها به باشندگان 13 قریه که خانه‌های خود را در اثر زلزله 5 ماه قبل از دست دادن سپرده شد.
در 13 قریه ولسوالی زندجان 387 خانه به زلزله زدگان سپرده شد و این روند ادامه خواهد داشت. تقریبا در روز بعد 200 خانه دیگر نیز در این ولسوالی به زلزله زدگان سپرده می شود.
زلزله نیرومند 7 اکتبر ولسوالی زندجان و دیگر مناطق هرات را تکان داد. به اساس معلومات ملل متحد در این زلزله 2400 تن جان باختند و بیش از 10000 خانه کلی تخریب و 48000 خانه دیگر قسمان تخریب شدند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی محیط زیست در نظر دارند که هفته آینده یک کنفرانس بین المللی درباره تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار دایر کنند. رادیو تلویزیون ملی که زیر کنترل طالبان است دیروز گزارش داد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان، استادان پوهنتون‌های داخلی و خارجی و کارشناسان به گونه حضوری و آنلاین در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. در گزارش از قول لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی گفته شده که آنها می‌خواهند که از طریق این گردهمایی نتایج و یافته‌های علمی زیان‌های افغانستان از تغییرات اقلیمی را با جهانیان شریک بسازند. چارلز پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است. یک اعلامیه قصر شاهی بکینگهام می‌گوید که او وظایف روزمره خود را به تعویق خواهد انداخت. اعلامیه افزود که شاه چارلز که 75 سال عمر دارد درباره روند تداوی خود نظر مثبت دارد و آرزومند است که بعد از صحتیابی کامل به کارهای خود برگردد. و حکومت فرانسه سفیر روسیه را به خاطر کشته شدن 2 کارمند فرانسوی مؤسسات غیر دولتی در اوکراین احضار کرده است. در نتیجه حمله هوایی هفته گذشته نیروهای روسی بر شهر خرسون در جنوب اوکراین، این 2 فرانسوی کشته و 3 فرانسوی دیگر زخمی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار است در چند هفته آینده به کیف سفر کند، این حمله را ظالمانه و وحشتناک خوانده و محکوم کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ملاقات با یک مقام ملل متحد بار دیگر با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. یک تحلیلگر می گوید
یک نماینده خاص باید تعیین شود که یک گفتمان سیاسی را در افغانستان براه بیاندازه. اقشار سیاسی افغانستان که بیرون ماندن با طالبان به مذاکرات داخل شوند که یک حکومت با وجود بیاید که قابل قبول همه باشد.
اداره ملی حفظ محیط زیست حکومت طالبان می گوید تغییرات اقلیمی میلیون ها نفر را در افغانستان از آب آشامیدنی صحی محروم ساخته است. وزیر خارجه امریکا در آغاز سفر به خاورمیانه عازم عربستان سعودی شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. حکومت طالبان به هزاران فارغ مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم اصلی می دهد. یک تن از طرفداران این تصمیم می گوید
پروسه امتحانات که شروع شده به حالا ما که سند می ده اسنادهای 12 و اسنادهای لیسانس و مستاری که برشان می ده از این پروسه بسیار راضی هستیم.
اما نظر مخالفین آن چیست؟
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه اینها را به ملاها می‌سپارن در واقع خلاف آیات و احادیث است.
در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید بعد از دستیابی به جزئیات مفصل نشست دوحه در مورد اشتراک در این نشست تصمیم خواهد گرفت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان این سخن را در ملاقات دیروز خود با یک مقام ارشد ملل متحد گفته است. آقای متقی با اینکه نشست دوحه را یک فرصت خوب خوانده ولی گماشتن یک نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان را یک بار دیگر رد کرده است. قرار است در نشست دوحه درباره گماشتن چنین یک نماینده برای افغانستان بحث و گفتگو شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان بر مخالفت خود با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان که قرار است در نشست دوحه مورد بحث قرار گیرد تأکید کرد. حکومت طالبان میگوید که در ملاقات دیروز میان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان درباره نشست دوحه گفتگوی همه جانبه صورت گرفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در سلسله پیام‌های خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی در این ملاقات برای پیروزی نشست دوحه ابراز امیدواری کرده، اما گفته که با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان و موجودیت یوناما در این کشور کدام دلیل موجه به گفته وی و ضرورت برای گماشتن یک نماینده خاص دیگر برای افغانستان دیده نمی‌شود. فریدون سینیرل اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد گفته که درباره اشتراک حکومت طالبان در نشست دوحه میان اشتراک کنندگان اجماع به میان آمده و ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلندپایه در این نشست اشتراک کنند. آقای بلخی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس می افزاید که سرپرست وزارت خارجه در پاسخ گفته که بعد از معلومات مفصل درباره ساختار، اجندا و ترکیب نشست دوحه، حکومت طالبان درباره اشتراک در آن تصمیم خواهد گرفت. دو روز قبل از ملاقات آقای اوغلو با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روزا اوتومبایووا، نماینده خاص ملل متحد نیز با آقای متقی ملاقات کرده از طالبان دعوت کرد که در نشست دوحه اشتراک کنند. شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه شماره 2721 خود به تاریخ 29 دسامبر در کنار مسائل دیگر سرمنشی ملل متحد را موظف ساخت که یک نماینده خاص برای افغانستان تعیین کند. اما طالبان آن زمان نیز گماشتن چنین نماینده را غیر ضروری دانسته رد کردند. شبکه خبری تلو نیوز دیروز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر ساخت که گفته است گماشتن نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان مخالف قانون ملل متحد است. برخی سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق از قطعنامه اخیر شورای امنیت استقبال کردند. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که روزا اوتومبایوا فعلا در کابل بیشتر مصروف مدیریت عملیات ملل متحد است و نماینده خاص جدید جهت زمینه سازی برای راه اندازی یا گفتمان سیاسی و برقراری ارتباط میان طالبان و کشورهای دیگر به سطح بالا تلاش خواهد کرد.
با اساس قطعنامه شورای امنیت که در اونجا چین و روسیه هم رای ممتنع دادن، یک نماینده خاص باید تعیین شود که یک گفتمان سیاسی را در افغانستان براه بیاندازه و راه های صلح‌آمیزی را پیدا کنه که دیگر اقشار سیاسی افغانستان که بیرون ماندن یا در افغانستان هستن بیرون ماندن یا در خارج از افغانستان است بیرون ماندن با طالبان به مذاکرات داخل شوند که یک حکومت به وجود بیاید که قابل قبول همه باشه.
نشست دوحه قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه در پایتخت قطر به میزبانی ملل متحد برگزار شود. در این نشست در مورد تعیین یک نماینده جدید و خاص ملل متحد برای افغانستان و مسائل دیگر مربوط به این کشور از جمله وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر بحث و گفتگو خواهد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که در پی تغییرات اقلیمی 21 میلیون نفوس افغانستان با کمبود آب آشامیدنی صحی روبرواند. عبدالسلام حقانی معاون این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان از دیگر پیامدهای بد ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند با کمبود آب آشامیدنی روبرواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با نگرانی از پیامدهای بد ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان میگویند که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای ناشی از تغییرات اقلیمی است. عبدالسلام مقانی معاون این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل گفت گرمایش زمین یکی از مشکلاتی است که سبب کاهش آب آشامیدنی صحی در افغانستان شده است.
افغانستان په سطح موتاسی هغه طبیعي یخچالونه اوس
در سطح افغانستان یخچال های طبیعي ما 14% ذوب و آب شدند. درجه حرارت از 0.18 حالا به 1.8 درجه رسیده است. به دلیل اثرات این گرمی تقریبا 21 میلیون نفر را با کمبود آب روبرو کرده است که بیش از نیم نفوس را نشان می‌دهد و به آب صحی خوب دسترسی ندارند. بارندگی ها 37% کاهش یافته است.
عبدالسلام حقانی گفت در نتیجه سیلاب ها و بارندگی های موسمی در 10 سال گذشته بیش از 1700 نفر جان باختند، بیش از 70,000 مواشی تلف شدند و بیش از 100,000 هکتار زمین هم تخریب شده است. و همچنان گفت به دلیل تغییرات اقلیمی و استفاده از سلاح ها و بمباردمان و تولید و پخش گازات در فضای کشور جنگلات از 3% به 1.5% کاهش یافته است. او انتقاد کرد که جهان تا هنوز به مشکلات افغانستان از این ناحیه توجه لازم نکرده است و تاکید کرد که باید برای افغانستان به دلیل سهم نداشتن در تغییرات اقلیمی اما متاثر شدن از آن جبران خساره داده شود. شماری از افغانهای ساکن در مرکز و مناطق دوردست افغانستان میگویند با مشکلات کمبود و یا عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی روبرو هستند. فریده باشنده ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت با دلیل استفاده از آب غیر صحی بار بار اعضای خانوادهش بیمار شدند.
ما در خانه از آب چای استفاده میکنیم اما صحی نیست. بار بار برادران خوردم اسهال و دان و دامن شدند. ما به آب صحی آشامیدنی دسترسی درست نداریم.
سهیل باشنده غرب کابل نیز شکایت مشابه دارد.
روزها آب آشامیدنی صحی خود ای منطقه ما پیدا نمیشه و آب نل هم کم شده. به خاطر ضرورت ما مردم مجبور هستیم که از آب چا استفاده کنیم، اما قسمی که میدانین فعلا آبای زیرزمینی هم ملوث شده است.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند که هفته آینده نشست بزرگی را در پیوند با مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی در سطح افغانستان با حضور برخی از نهادهای ملی و بین المللی در ننگرهار برگزار خواهند کرد. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی هم از پیامدهای زیانبار تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. چند ماه پیش برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP در گزارش گفته بود که خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب‌ها، گرمای شدید و تخریب زمین به گونه‌ای روزافزون در افغانستان افزایش می‌یابد و این وضعیت بر زراعت، اقتصاد و امنیت این کشور تاثیر گذاشته است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز در ماه اسد گفته بود که 25 ولایت افغانستان با شرایط دشوار خشکسالی روبرواند و 10 کشور از جمله افغانستان آسیب پذیرترین کشورها در جهان از تغییرات اقلیمی هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا در آغاز مسافرت تازه خود به شرق میانه به عربستان سعودی رسید. این در حال است که فلسطینیان که با ادامه بمباران نیروهای اسرائیل زیر فشار قرار دارند، ابراز امیدواری کردند که این سفر انتونی بلینکن بالاخره منتج به برقراری آتش بس شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در آغاز سفر تازه خود به شرق میانه دیروز وارد عربستان سعودی شد. وی با ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ملاقات کرد. یک مقام امریکایی که وزیر خارجه را در این سفر همراهی می کند، بدون ذکر نام خود به رسانه ها گفت که واشنگتن تلاش دارد که برای عادی سازی رابط عربستان سعودی و اسرائیل میانجیگری کند. با آغاز جنگ و تنش جاری در منطقه، گفتگو برای عادی سازی رابط ریاض و تلبی به تعویق افتاد. قرار است انتونی بلینکن در جریان این سفر خود از مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی نیز بازدید کند. وی برای پیشرفت گفتگویی که به میانجیگری مصر و قطر برای رهایی گروگانان اسرائیلی با گروه حماس جریان دارد، تلاش خواهد کرد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان دهشت افغان میشناسند و اساس گزارش ها بیش از 130 گروگان اسرائیلی هنوز هم نزد این گروه در غزه گروگانند. گفتگوها جریان دارد تا این گروگانان در بدل رساندن کمک های بشری به نوار غزه رها شوند. با اینکه مقامات از پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند، ولی گفتند که طرفین هنوز هم روی برخی مسائل اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر با ادامه بمباران سنگین اسرائیل، فلسطینیان در غزه در وضعیت دشوار قرار دارند. فلسطینی ها ابراز امیدواری کردند که وزیر خارجه امریکا در نهایت موفق شود که یک آتش بس در منطقه برقرار گردد. بعد از اینکه گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، این پنجمین سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به منطقه است. وی وضعیت کنونی در منطقه را بعد از اینکه جنگ حماس و اسرائیل به منطقه سرایت کرد، خطرناکترین وضعیت از چندین دهه به این سو خوانده است. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در سوریه و عراق بر اهداف آمریکایی و شبه نظامیان حوثی در یمن به کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ حمله می‌کنند. نیروهای آمریکایی نیز گروه‌های نیابتی ایران در سوریه، یمن و عراق را بعد از اینکه در حمله اخیر تیاره بدون سرنشین در اردن 3 سرباز آمریکایی کشته شدند، هدف قرار دادند. اگرچه برخی اعضای جمهوری‌خواه در کنگره حمله بر برخی اهداف در داخل ایران را سفارش کردند، اما وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر خود این پیام را نیز خواهد رساند که واشنگتن خواستار جنگ با ایران نیست و از گسترش تنش در منطقه نیز حمایت نمی‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعض از نشریه های جهانی.
پوهنتون اقتصادی لندن در صفحه اینترنتی خود مطلب را در مورد همکاری با طالبان در مبارزه با تروریسم به نشر رساند است. نویسنده این مقاله لکشمی منون که با تعدادی از رهبران طالبان نیز مصاحبه های انجام داده است، استدلال می کند در حالی که جامعه جهانی در تامین رابطه با حکومت طالبان متردد است، اما شاخه خراسان گروه داعش خطر جدی را ایجاد کرده است. نویسنده گفته است که در رابطه با افغانستان صرف 2 گزینه وجود دارد: یا اینکه با طالبان همکاری صورت بگیرد تا با تندروی مبارزه کنند، و یا اینکه خطر همکاری طالبان و داعش را به عهده باید گرفت. مقاله نویس در ادامه گفته است با آنکه طالبان خود را در برابر گروه داعش برتر احساس می کنند و می گویند که این گروه نمی تواند تهدید جدی را متوجه بسازد، اما برخی از حملات انتحاری که به وسیله داعش صورت گرفته این ادعای طالبان را برعکس ثابت ساخته است. اما به دور از موضوع طالبان و داعش، موضوع رقابت‌های کرکت افغانستان و شکست این تیم در برابر سریلانکا توجه برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌ها را به خود جلب کرده است. در این میان بخش ورزشی روزنامه هندو سپورت استار نوشته است سریلانکا با آسانی با تفاوت 10 ویکت از صد افغانستان گذشت و پیروزی را از آن خود کرد. در مطلب به نتایج بازی ها اشاره شده و اینکه افغانستان یک هدف بسیار کم را در دور آخر برای سریلانکا تعیین کرده بود. در ادامه مطلب به پستی ها و بلندی های بازی بین افغانستان و سریلانکا پرداخته شده و به عنوان یک دستاورد مثبت برای تیم افغانستان از نوید زدران یک بالر جوان یاد شده که توانست در دور اول 4 بازیکن سریلانکا را اوت کند. روزنامه ایندیا تودی نیز به نتایج رقابت های کرکت توجه کرده است. ایندیا تودی به دوش های تعیین شده از سوی افغانستان و سریلانکا در جریان 4 روز اشاره کرده و تحلیل های نیز از روند بازی به نشر رسانده است. افغانستان در دور اول 198 و در دور دوم 296 دوش انجام داد. سریلانکا در دور اول 439 دوش انجام داده بود و در دور آخر فقط 56 دوش نیاز داشت که به آسانی آن را تکمیل کرد. قرار است این دو تیم در آخر این هفته 3 بازی یک روزه را آغاز کنند و به دنبال آن بازی های 20 اوره نیز انجام خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که با اخذ آزمون به هزاران تن از فارغان مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم اصلی می دهد. این خبر واکنش‌های مختلف به همراه داشته است. آیا این اقدام طالبان اصل شایسته سالاری در افغانستان را زیر حاکمیت طالبان تقویت می‌کند یا تضعیف؟ چی مشابهت‌های بین این اقدام و آنچه پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اتفاق افتاده بود وجود دارد؟ در این گزارش به طور مفصل می‌شنوید.
موجودیت مدرسه‌های تحت مدیریت طالبان در افغانستان چیز تازه‌ای نیست، اما تلاش‌های تازه برای اعطای مدارک معادل درجه‌های تحصیلی علوم عصری برای فارغان مدرسه‌های دینی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک گپ نو به نظر می‌رسد. وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان به تازگی روند اخذ آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. به اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می‌کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لیسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره های خامسه، عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. در جهانبینی طالبان مدرسه جایگاه خاصی دارد. بسیاری از رهبران و مقامهای حکومت آنان از مدارس دینی در پاکستان و افغانستان فارغ التحصیل شدند. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سرلوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. دیدگاه ها در مورد این اقدام تازه حکومت طالبان متفاوت است. موافقان از آن استقبال می کنند. قاری راشد ناصری یکی از آنهایی است که قرآن کریم را حفظ کرده است.
پروسه امتحانات که شروع شده به حالا ما که سند میته، اسنادای 12 و اسنادای لیسانس و ماستری که برشان میته، از این پروسه بسیار راضی هستیم، به خاطر که ما کدام اسنادی که از مدرسه گرفتیم این ارزیابی نیست. در بخش علوم عصری این اسنادا را مردم نمیشناسه. ما 12 را امتحان دادیم، حال منتظر هستم که امتحانات لیسانس شروع شوه، در او ان شاء الله اشتراک میکنم و اسنادایی که از مدرسه گرفتیم این را به خیر ان شاء الله ماهای هنده ارزیابی میکنم و اسناد تحصیلی خودم میگیرم 16 پاس. بعد از او باز انشاءالله کوشش میکنم که اسناد ماستری هم بگیریم.
قاری ناصری بیشتر میگوید.
این یک فرصت است برای ما که امارت اسلامی برای ما این فرصت پیش آورده و از این فرصت باید ما استفاده کنیم. بعد از او باز ما انشاءالله میتونیم که در جامعه خدمت کنیم، در بخش محکمه خدمت بکنیم، در بخش دیپلماسی و رابطه بین الملل در این بخش هم خدمت کرده میتونیم.
اما برخی از متخصصان امور از اقدام معادل سازی مدرک‌های تحصیلی برای فارغان مدارس دینی انتقاد می‌کنند. دکتر نورالله شاد استاد پیشین پوهنتون خوست است. او اقدام طالبان را تلاش برای به گفته او تضعیف رشته‌های تخصصی استوار بر علوم عصری می‌پندارد. دکتر شاد به رادیو آزادی در این مورد بیشتر می‌گوید.
مدرسه په اته کال کې ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي.
مدرسه در 8 سال اسناد ملایی را میدهد. لیسانس در 16 سال گرفته می شود. امکان ندارد که اینها لیسانس شوند. همین کافی است که آنها قاری ها و ملاها هستند و اسناد حفظ یا ملایی را دارند. اسناد پوهنتون از پوهنتون و از مدرسه اسناد مدرسه است. اما این که حالا اسناد را به یک دیگرشان ادغام می کنند، با این کار اسناد پوهنتون را بی ارزش کرده اند. محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف می کند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملاها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش‌هایی که وجود داره تاکید میکنه که دولتداری مدرن مبتنی بر تخصص هاست. هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه.
آقای محق بیشتر میگوید.
طالبان به شایسته سالاری باور ندارند، به خاطر که معیار برای شایستگی ندارند و ایران نمیفهمند که ملا تنها یک صنف از اصناف اجتماعی است، در کنار ده ها و صد ها صنف دیگه و هر کدام از خود عرصه کاری دارند. هر کس در عرصه تخصص خود میتونه شایسته باشه. کاری که طالبان میکنند دقیقا آسیب رساندن به اصل حکومتداری خوب و اصل شایسته سالاری است و یک سنت سیئه را در افغانستان باقی میگذاره که فردا اگر یک صنف اجتماعی دیگه قوت پیدا کرد، باز به همون ترتیب همه عرصه ها را در اختیار خود بگیره و بقیه اصناف را از سرنوشت جامعه کنار بزنه.
شباهت های بین اقدام تازه طالبان و آنچه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اتفاق افتاد موجود است. مهدی احمدی روزنامه‌نگار رادیوی فردای بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی است. او میگوید که برای جمهوری اسلامی ایران اصل شایسته سالاری به معنای نزدیکی به تفکر انقلابی حکومت بود. از احمدی بیشتر میشنویم.
برای همین در یک دهه اول جمهوری اسلامی ما میبینیم که خیلی از متخصصین رو، کسایی که مثلا مدارک دانشگاهی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، مخصوصا کسایی که در خارج از ایران تحصیل کردن یا در زمان حکومت قبل، حکومت شاهنشاهی، در دانشگاه ها مسئولیتی داشتن، رئیس دانشگاه بودن، استاد دانشگاه بودن، اینا رو کم کم کنار گذاشتن و یک سری نیروهایی رو آوردن جایگزین کردن که اصطلاحا هم میگن که ما اون وقت میگفتن ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، یعنی آدم هایی که به تفکر انقلابی اونها تعهد داشته باشن، متعهد باشن، که خیلی از این نیروها، بسیاری از این نیروها هیچ تحصیلات مثلا عالی و دانشگاهی اینا هم نداشتن.
اما این اقدام جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای جامعه ایران در پی داشته است؟ احمدی این گونه پاسخ میدهد.
ارتباط بین نسل‌های مختلف توی اون کشور قطع شد. یعنی شما مثلا متخصص برنامه و بودجه بودی، شما را از کار برکنار می‌کردن، یه کسی که این دانش رو نداشت می‌ذاشتن سر جای شما و اون اولا هیچ معلمی سر کار نداشت و هیچ دانشگاهی هم نرفته بود که بدون چیزی رو. ببین، یک آشفتگی توی کل نظام اجتماعی و مدیریت ایران به عمل آمد.
محمد محق هم با احمدی موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آنچه که در ایران اتفاق افتاد یکی از عوامل است که کشور بیش از 45 سال است با کشورهای همسایه خود با جهان مشکلات داره، یکی به دلیل سلطه زیاد ملاها است.
اما از دید محق تفاوت‌های بین افغانستان و ایران وجود دارد.
البته شرایط ایران و افغانستان تا یک حد فرق میکنه، به خاطر اینکه ایران از اساس دولتداری مدرن از قبل از انقلاب به میراث برده بود، پایه‌ها و زیرساخت‌های دولت مدرن در اون نهاده شده بود و ملاهای ایران هم مجبور بودن تا حد زیاده او پایه‌ها را حفظ کنند. اما کاری که طالبان میکنن در یک کانتکست اجتماعی متفاوت است، در جایی که دولتداری با چالش‌های بیشتر مواجه بوده، زیرساخت‌های دولتداری در اثر جنگ‌ها فرو پاشیده و در این شرایطی که ستون فقرات نظام در واقع وجود نداره، اینها تمام عرصه‌ها در اختیار یک قشر صنف اجتماعی مگذارن، بیشتر از پیش ما را با ضعف و فروپاشی دولت مواجه میکنیم.
آقای محق به این باور است که اگر کار به اهل کار سپرده نشود، پیامدهای جبران ناپذیر برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت.
در شرایط قرن 21 این شیوه از دولت داری به معنای نابودی دولت است و عواقب به آسانی قابل جبران نیست. پیامدهای بسیار کمرشکن خواهد داشت و عواقب اور میلیون ها انسان و شهروند و سرزمین باید متحمل شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه طالبان میگوید که سرپرست این وزارت در ملاقات با هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان فریدون سنلی اوغلو یک بار دیگر با تعیین نماینده دیگر خاص ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرد. ملل متحد میگوید بریتانیا با برنامه غذایی جهان در افغانستان معادل 36.5 میلیون دلار کمک کرده است. برنامه غذایی جهان WFP شب گذشته در وبسایت خود از این کمک خبر داده، گفت که از این کمک حکومت‌های بریتانیا و آیرلند شمالی برای مساعدت با بیش از 2 میلیون فرد نیازمند در این زمستان سرد استفاده خواهد شد. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند بیش از 380 خانه دیروز در ولسوالی زندجان به زلزله زدگان سپرده شد. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این خانه ها به باشندگان 13 قریه که خانه های خود را در اثر زلزله 5 ماه قبل از دست دادن سپرده شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و اداره ملی محیط زیست در نظر دارند که هفته آینده یک کنفرانس بین المللی درباره تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار دایر کنند. رادیو تلویزیون ملی که زیر کنترل طالبان است دیروز گزارش داد که شماری از مقامات بلندپایه طالبان، استادان پوهنتون‌های داخلی و خارجی و کارشناسان به گونه حضوری و آنلاین در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. چارلز پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است. یک اعلامیه قصر شاهی باکینگهام میگوید که او وظایف روزمره خود را به تعویق خواهد انداخت. و حکومت فرانسه سفیر روسیه را به خاطر کشته شدن دو کارمند فرانسوی مؤسسات غیر دولتی در اوکراین احضار کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است.
می شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می کنند.
بوش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سم ایران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بودید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پوهنتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برن دروغ میگی.
میپردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند. زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد می خواهند که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک‌ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتری قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار، آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. انوبه سود، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است. باید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تاثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمک‌ها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت، به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اول این است که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید اما هنگ شود که به کیها باید برسه، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسه.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگویند که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار، کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک ها حیف و میل می شوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر می گویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران می رفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گروه در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران می روند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به مهاجرت‌های اقتصادی کرده است. شاهجهان دهقان جوان از ولسوالی گرشکلمند یک تن صدا جوانی است که ادعا دارد که من کشت کوکنار خانواده‌اش را فقیرتر ساخته وال وادار شده تا تن به ماجرت غیرقانونی بدهد.
پوش می دقیقه چغبر سر خبوری کردی چیز اولار سمیران تا
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم، این که به این رای قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکوب ما می کند. اگر به جای کوکنار کشت بدیل آن را به ما می دادن ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
کول پتی ریوازی چیز اولار سمان و مجبور این چیز اولار سمان.
دیوید منسفیلد پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. او قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفیلد اما ادامه من کشت کوکنار برای دومین سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند آل وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده اما این کمک‌ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم چون باران نشده. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد ازبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین می بره، تمرکز محصل غیر متمرکز می کنه، محصل نمی تانه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش می گیره. محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیادی نشه محصول را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، ای برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصول هسته هسته میتو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنه.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او باز یکقدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همه تو تا حالم کار میکنه. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
من هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین، با خاطر که محصلین تقریبا 4 ساعت در پانتون می باشن و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر میشه. خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق میشه با یک جامعه نشه ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است این بخش.
در کشوری پر از معتادان مانند افغانستان، گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مضرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جابجا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه، هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جابجا شون، یک کار خوب خواهد بود. و حتی در پوهنتونا باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارن که اولادای خود تعقیب کنند، مسئولیت دارن حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را اله بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودن، باز میتونن که محصلین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصل متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصلین از درس میخواند، میتونن که اینا را از اعتیاد بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم در دروازه مکتب تلاشی می شدیم. اگر پوهنتون ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه ای را اجازه ندن که داخل پوهنتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین را در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه ای را کتان دیده شد، تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین. یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدبیر لیلی را تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پانتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیار.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قسم می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا مؤسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم، بالاخره کار تقدیر قسمت بود که ما ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیکی که همسایه ما شما هست. رفتم، واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به این کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از
کارهای سبکی بودم اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفت تو مدارک به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت بس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و او پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم به طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج، به این مشکلات من دست پنجه نرم کردم. هر کار کردم این طرف و طرف، نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برای من گفت که او نورگل، تا چی اندازه تشویش هستی؟ بیا غم دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص مینم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم. من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برای من نشان میده که نباشه یک دکی برای من میگیره که من داخل از دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی، داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد، مواد من داخل زو که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برای من میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی. من گفتم در حقیقت من گفتم من زیاد سردرد شدم. گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر، سردردت رو گم میکنه، تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از او من فهمیدم که کم ذره از حالت به حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست اومده، فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم. به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدتی یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اعصاب من خراب میشه، بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم. روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن. از دوستای ناباب، کسانی که اونا را به این را می کشن، باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توانه شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله با ورخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر، مرا ببر، مرا دیگه پادر نمه کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی. اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر پادر، دیگه تو بد نمه کنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گپت باور کرده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس، دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است. کی بچه به اینمی حال روز رسیده؟
مادر جان، بابیم که گپ ما را قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچیت پیش پایاید مفته و برادوز روزاری میکنه؟ از خاطر ما ای دفعه ببخشیش.
سعیس، گپ تا قبول میکنم، اما نمیفهم که ای دفعه چطور پشیمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن اونا وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پدری تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کردی؟ آمدست تو مده ای قریه بالا سیر کده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دیگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی از خدا بتر؟
خوصه ایست اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه. سباب خیر به کلینیک و لسوالی میبرمت. اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتیم. شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
درست است بچه حال خونا وقت است. سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه‌م بیاین دیچم که بشین.
دکتر صاحب این جوان بچه ماست. ایران برای کار رفته بود. از اونجا پودری آمد. 6 سال میشه که پودر میکشه.
خدایا چی جوان خوبه. مگر پودر اتو زردسار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردیم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچیم. کاکا بچیت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب بچیم اخو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا نشه یک مریضی کلان است. برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما اینجا در کلینیک اولسوالی تداویش کرده نمیتونیم.
دکتر صاحب خیلی که اینجا تداوی نمیشه کجا ببرمش؟
کاکا جان به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش. از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم سرخر تا ولایت چه رقم بریم.
کاکا ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شود.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مراما موجا ببر.
ای بچه کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم عدست خالی چیز جور نمیشه.
خیر کاکا از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب به غریبا که کسی قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه. مردم غریب که تا ولایت رفته میتونن.
چطور خواهد شد بابا؟ تداوی من همیشه نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شم میسوزه و ما طرفش میبینه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زهر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر